بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین. تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی اون عزیز. صلواتی عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته توفیق داشتیم این مسئله رو دنبال کردیم که تلاوت قرآن و خواندن داستان انبیا علیهم السلام در اون آیاتی که خداوند متعال در قرآن تعلیم فرمودند اون چگونه باشه که برای ما که امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم چگونه باشد که برای ما معنادار بشه. عرض شد که ائمه علیهم السلام فرمودند که قرآن در وصف ماست، آنجایی که در آیه مد هست مراد ما هستیم، آیه حکایت از ظلم میکند مراد دشمنان ما هستند. در جای دیگری فرمودند نحنو اصل و کل خیر، ما ریشه هر خیریم. شما هر جا در این عالم چیز خوب دیدین، عمل خوب دیدین، رفتار خوب دیدین، علم دیدید، نور دیدید، هدایت دیدید، مصدرش، اصلش، ریشهش ما هستیم. و عدونا اصل و کل خیر، دشمنان ما ریشه و اصل و عدونا اصل و کل شر، ریشه هر شری هستند. و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما ریشه و اصل هر شری هستند. در خلقت خوبی مطلق آنچه که در مقابلش قرار می گیرد می شود بدی. اما چگونه است که این سیر اصل و کل خیر و اصل و کل شر چجوریه که این اصل و ریشه در جای اول و نخستی که در خلقت ما خبر داریم، مثلا میگین داستان خلقت، داستان حضرت آدم، چرا در اونجا ننشسته؟ چرا این اصل و ریشه به لحاظ تاریخی از حضرت آدم شروع نشده؟ یا به تعبیر دیگه، ما گاهی میل داریم، البته انشالله که ما این میل رو نداریم، ولی کسانی که مطالعه میکنن گاهی میل دارن برای هر چیزی یک نموداری بکشن، یه سیری تعیین کنن، لذا دوست دارن پیامبران رو اینجوری توصیف بکنن که به تدریج پیغمبران متکاملتر شدن، بهتر شدن، امتها به تدریج بهتر شدن نسبت به گذشته. نه، این دست ما نیست. این همون نکته بود که پیشتر گفتگو کردیم، این که در عالم چه خبره، مراتب چگونه است، اینا رو ما نمیدونیم. اگر خواستیم خلقت رو ببینیم، اصل، ریشه، آغاز خلقت رو ببینیم، خب میریم از خداوند متعال میپرسیم، میریم از پیامبر اکرم که مدینه علمند از او میپرسیم، میریم از ائمه هدا علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام که باب مدینه علمه میپرسیم که یا رسول الله، یا ابن رسول الله، یا امیر المؤمنین، این داستان خلقت چجوریه؟ و اونجا حضرت به ما تعلیم میکنند که اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، اولین چیزی که خلق میشه اون پاکی مطلق، نور، عقل محض، عصمت، هر چه که گفتن در اول مخلوق، اون نور پیامبر خاتم حضرت ختمی مرتبه محمد مصطفی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اوست اولین مخلوق. خدایا چرا اولین مخلوقت خاتم الانبیا شد؟ چرایی میپرسیم که انگار ما مثلا یه مثلا علم عجیب غریبی داریم. این چرا اگر در مقام اعتراضه این جواب نداره که به بچه‌ای که میخواد اعتراض کنه به پدرش چرا اینجوری زندگی رو اداره میکنه، یا اعتراض کنه به یه آدمی که یه عمری توی کاری تخصص داره. این چیزی نمیگن، حالا فوقش لبخندی به اون میزنن. اما اگه سوال از سر عجزه که خدای ما نمیدانیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، نمیدونیم خدای چه خبر، دین رو متکامل کردی، مردم ظرفیت نداشتن، آخر الزمان مردم متکامل شدن، غیبت امام زمان علیه السلام، این خاتم اوصیا، چرا خدایا کار رو توسط خاتم اوصیاء خاتم انبیا میخوای تمام کنی؟ خب اینو اول میکردی جهان گلستان میشد، بعدی همه تو گلستان زندگی میکردیم. نه، اولش همه تو گلستان بودید، خودتون اومدید بیرون. خدایا ما سابقه گلستانی نداریم، ما تو گلستان زندگی نکردیم بیان بیرون. چرا پناه بر خدا ما حضرت آدم رو متهم میکنیم و این بسیار زشته، اما خودمون متهم ردیف اولیم. خدمتتون عرض شد به زندگی بچه ها نگاه کنید، به زندگی بچه هایی که مدرسه نمیرن یا دبستانن نگاه کنید، این چقدر قشنگ زندگی میکنن، خوابیدنشون، خوردنشون، بازی کردنشون، درس خوندنشون. به طور طبیعی و عمومی شما در بچه این سن خیالی میبینی سرشو میذاره میخوابه، فردا چه خبره، صبحونم چی میشه، نهارم چی میشه، لباس زمستونم چی میشه، سال بعدم چی میشه، مدرسه‌ام چی میشه. هم چیزی ما دیدیم؟ نه. همه میگن خوش به حال این بچه ها، هیچی نمیفهمن. ماها بزرگا میفهمیم. نه اتفاقا درسته خوش به حال اون بچه ها، ولی خوش به حالشون چون اونا میفهمن. فرق بچه با بزرگ یه چیز خیلی مهمه، خیلی مهم، اینی که بچه بابا داره، به باباش اعتماد داره. اما ما بابا داریم، به بابامون اعتماد نداریم. این فرقشه. بابای ما صبح تا شب میگه عزیز دلم، من روزی تو رو میرسونم، من از تو به خود دلسوزترم. باور نمیکن. میگه اینقدر حرص نخور، ندو، حرم حلال نکن. باور نمیکنه. میگه انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. چرا یه جوری زندگی میکنی انگار بزرگتر نداری، انگار ولی نداری، انگار سرپرست نداری؟ من که یادم نمیره تو رو. کدوم پدری یادش میره؟ کدوم پدری برای خودش لباس زمستونی میخره برای بچهش یادش میره؟ چقدر پدرها برای بچهاشون لباس زمستونی میخرن، لباس نو هم میخرن، برای خودشون نمیخرن؟ ندیدیم این صحنه ها رو؟ کنار خودمون ندیدیم؟ گاهی خودمون که به این لطفی که خدا کرده فرزند داده نگاه میکنیم خجالت نمیکشیم؟ لذا ما هم تو بهشت زندگی میکردیم در کودکی، با پای خودمون قرار شد من وقتی بالغ شدم، مکلف شدم، تا قبلش سقف آسمان من پدرم بود و مادرم، حالا قرار شد سقف آسمانم بشه امام زمان. قبلا هر چی میخواستم میگفتم بابا، مامان، حالا باید همونو بگم، منتها اون والد اصلی خودم رو صدا کنم. من قرار بود دیگه بزرگ شدم هر وقت مشکلی پیدا کردم آب تو دلم تکون نخوره، بگم همه عالم داره زیر و رو میشه، صبر کنی من یه روز برم پیش بابام، برگردم برم پیش علی ابن موسی رضا علیه السلام، بگم آقا بریدم دیگه، خسته شدم، همه چی به هم ریخته. فکر میکردم کار دست منه، دست من نیست. نه، همه ما تو بهشت زندگی کردیم، همه تجربه بهشت رو داریم، همه ما الان داریم کسانی رو میبینیم که در بهشت زندگی میکنن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولئک لهم الامن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در آیه دیگر بلا تشبیه این بچه‌ها نگاه کنید، قرص و محکم زندگی میکنن، هیچ خیالی ندارن، هیچ دغدغه‌ای ندارن، هیچ مشکلی ندارن. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، این وصف اصحاب سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا است. از تو خیام حسینی کسی صدای شکایت میشنوه؟ ناله میشنوه؟ کسی؟ نه. میگه اصحاب با هم میخندن. خب معلومه تو بهشتن. تازه امام حسین علیه السلام گفته شما تو بهشتین، رسیدین، جاتونم بهشت، بلنشین برین. کجا برین؟ بهشت بدون امام حسین؟ ما بر بهشتش نیومده بودیم، کجا نمیریم؟ جایی همینجا هستیم. همه ما تجربه زندگی در بهشت رو داریم. همین الان که اینجا نشستیم، همه ما میتوانیم تصور کنیم زندگی در بهشت چگونه است. تصور، نه خیال، یعنی خاطره اون زندگی رو به یاد بیاریم. همه هر روز میتونیم مکررن تصویر کسانی رو ببینیم، زندگی کسانی رو ببینیم که تو بهشت زندگی میکنن. چقدر بی اعتمادی به امام زمان علیه السلام، چقدر بی اعتمادی به وعده های خدا. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما که از تو رزق نخواستیم، روزی تو ما میدیم. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای روی زمین نیست. این مورچه رو میبینیم رو زمین حرکت میکنه، فکر میکنید گیجه؟ نه، روزیش معلومه کجاست. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، خیلی آیه عجیبه، مگر بر خداست روزی اون. یه بچه بلند شه بگه من نگرانم بابام فردا برای ما نهار تهیه میکنه، مادرمون تهیه میکنه یا نمیکنه، بر نمیخوره به بابا؟ بر نمیخوره به مادره؟ بر نمیخوره؟ حالا ببینیم ما بر سر امام زمان چی میاریم. زشت نیست بچه بلند شه از خونه بره خونه همسایه بگه امشب ما نمیدونیم بابای ما به ما شام میده یا نه، مادرمون شام پخته یا نه، شما یه چیزی اون گوشه دست بذارین اگه وقت ما گرسنه مونیم. خجالت نداره؟ چرا دیگه، بابای چی میگه؟ چقدر در خونه امام زمان رفتیم در خونه دیگران، به این ور به اون ور خیالم کردیم. اون وقت اینقدر این مولا کریمه، اینقدر کریمه، اینقدر کریمه، میگه اب نداره، رفتی در خونه کسی دیگه، باش من غذاتو میدارم اونجا، اون به تو بده، بر من مهم نیست که تو از دست من بگیری یا نگیری، مهم اینه که غذا رو من به تو برسونم. اینجا اجازه بدین این جمله رو، این نکته رو یه بار دیگه عرض بکنیم. اون داستان رو همه شنیده ایم که آمدن پیش امیرالمؤمنین علیه السلام، دو تا مادر سر یه بچه‌ای دعوا داشتن، نزاع داشتن، این بچه منه، اون گفت این بچه من. حضرت گفتن خب کاری نداره، قائله رو ختم می‌کنیم، شمشیری بیارین بچه رو به دو نیم بکنیم، هر کی نصف بچه رو برداره بره. یکم مادر گفت نه آقا من دروغ گفتم، بچه مال من نیست، مال اونه. حضرت گفتن بچه مال همینیه که گفت من دروغ گفتم، بچه رو بدیم بهش. چرا اینو گفتیم؟ چه ربطی داره به موضوع؟ وقتی غصب میکنن حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو، خلافت رو، حضرت به این اشاره میکنن، میگن یه بچه هست، چهار تا مسلمون، چهار تا تازه مسلمون، چهار تا آدمی که تازه شهد اسلام رو چشیدن، چهار تا آدمی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو تازه چشیدن، سر این میخواد دعوا بشه، میخوان قطعه قطعش بکنن. من امیرالمومنین میگم نه، بچه مال شما، حکومت مال شما، نمیخوام، برش دارید برید. یا امیرالمومنین، اینا حکومت رو گرفتن، خب این بند خدا مردم اینا چه گناهی دارن؟ شما امیرالمومنین رو نشناختین؟ یکی از معانی این لقب امیرالمومنین که ائمه فرمودن اینه، امیرو یعنی قضا میدهد، سیر میکند، روزی میدهد. سوره یوسف مراجعه بفهمید، نمیر و اهلنا و نزداد و کیل بهیر ذالک کیلون یسیر. امیرو یعنی من روزی میدهم، سیر میکنم، انا امیر المؤمنین، منم که به مؤمنان روزی میدم، منم که مؤمنان را سیر میکنم. اینو حضرت فرمودن و من از لغت نمیگم، لغت هم اینو میگه، ولی حضرت فرمودن انا امیر المؤمنین. یا امیر المؤمنین، شما چجوری 25 سال خونه نشین بودین این کارو کردین؟ شما رو میکشوندن به جنگ؟ خب من دلم براتون میسوخت، میامدن از من مشورت میکردن، من یه چیزی به اونا میگفتن که شما راحت بشید. آقا یا امیر المؤمنین، امروز میگن که خلفا با شما مشورت میکردن، شما جواب میدادید، خلفا دارن کیسه خودشونو پر میکنن، میگن امیرالمومنین به ما هم یه نظر مثبتی داشته. خب دیگه باید هم اینجوری باشه، امیرالمومنین مظلوم، اول مظلوم باید هم همین باشه. اگه اون دوتا مادر که سر بچه دعوا میکردن، نه مثال دیگه بزنیم، اگه فرزند شما رو خدای نکرده بدوزن، امشب زنگ بزنن بگن فرزند شما پیش ماست، پس فردا یه هفته دیگه این مقدار پول تهیه کنید بیارید فلان، ها شما چی میگین؟ اگه بچه شما امشب باید یه داروی رو بخوره و اینه شب تا صبح سرفه میکنه، میگه آقا حالا بعدا راجمون صحبت میکنیم، یه خواهش دارم، یه قرصی این باید بخوره، اینو یه جوری براش بخرین بهش برسونید. و اگه اون دوزه اون قرص رو بخره بده اون بچه بخوره، بچه کی تشکر میکنه از دوزه؟ فضیلت واسه کی نوشته میشه به ظاهر؟ واسه دوزه. اما کی دلش داره میسوزه؟ باباه. خب دستش به بچهش نمیرسه، دستش به بچهش نمیرسه، از طریق کی باید بچهش رو تراخوش کنه؟ از طریق همون دزده، از طریق همون قاسبه، از طریق همون ملعون، وقت به حساب اون مینویسن. السلام علیکه یا امین الله فی ارضه. ببینید مظلومیتو، بچه آدم رو بدزدن، حق آدم رو بگیرن، عنایت کنید، این قصبه، قصب حق امیرالمؤمنین، قصب خلافت امیرالمؤمنین السلام. ما میدانیم خلافت برای امیرالمؤمنین السلام چه معنایی داره. میگه اگر دادین به ما دادین، ندادین بریم پی کارتون. امیرالمؤمنین دنبال حکومت نیست، اما امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه میکنه که ما رو دزدیدن ازش، ما رو از امیرالمؤمنین دزدیدن. حالا چقدر قصه میخوره، چقدر پیغام میفرسته توسط افراد، توسط دیگران. اینجوریه که میگه اگه امام علیه السلام در خانه فقیری بیچاره قضا میبره، کسی نمیشناسه اون کی بوده، کسی نمیشناسه. گفتش قرض داشتی دستی از خانه آمد، در زدن دستی از خانه آمد، قرض او رو، دین او رو ادا کرد، بعد دید داره گریه میکنه پشت در، ابا عبدالله الحسین علیه السلام میگه چی شده، کمه، مشکلت هر نه، چرا گریه میکنی؟ گفت نه من دارم فکر میکنم این دست چجوری میخواد بره زیر خاک. اصلا نمیدونه که این زیر خاک نمیخواد بره، اول میخواد بندهاش جدا بشه واسه یه انگشتری، بعدم میخواد زیر سم اسب بره. اینو دستی نیست که تو فکر میکنی. لا اله الا الله. قرآن رو از ائمه جدا کردن، ما نشستیم قرآن خوندیم، بعدم هرچی قرآن بیشتر خوندیم دیدیم نمیشه، اون میل به امام علیه السلام مثل که درست نمیشه، و دیدیم در این دنیا کسانی قرآن میخوانند بر سر نی دارن، نه این نی، نمایش میدهن، چاپ میکنن، کتابخونه درست میکنن، میشینن میخونن، این کارها رو میکنن. اما همینا، همین تیر و طایفه، همینا، همینا میان کسانی که برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن و میکشن. قرآن گفته؟ کجا گفته همین چیزی؟ قرآن اینجوری آدم تربیت میکنه؟ قرآن اینجوری قسی القلب تربیت میکنه؟ این همون قرآنی است که از عترت جدا میشود، این همون قرآنیه که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بر ظالم این قرآن خسارته، همین قرآن بر ظالم خسارته. لشکریان عمر سعد ملعون قرآن دارن، امام حسین علیه السلام قرآن میگیره رو سرش، اونها رو قسم میده، اونها رو قسم میده، کسی از جاش تکون نمیخوره، اونها قرآن باور ندارن. حالا عنایت کنی، حالا عنایت کنی، اگه تو مجلس ما یکی بیاد قرآن نشون بده چند نفر ما تکون میخوریم؟ اما اگه توی مجلسی امام زمان علیه السلام بیاد، چند نفر به هم میریزن؟ کدوم یکی از اینها در آیتیت و جلوه اعظم است؟ امام یا قرآن چاپ شده؟ خوب عنایت کنید، ما نمیخوام بحث ثقلین بکنیم، اکبر، اصغر، اصلا هیچ کدوم بحثا نیست، بحث چیز دیگه است. بحث در آیتیت است، بحث در اتمام حجت است، بحث در جلوه‌گری است، بحث در این است که این نور مشرق است و شمس و ضحاها همه میبینن. اگر امام زمان علیه السلام انشاءالله بیان، امام زمان نورشون، هدایتشون موجب می شود که عده‌ای که مسلمان نیستن تازه میان طرف قرآن. حضرت نفرمودن که از این کتاب برید بپرسید، کتاب خداست، فستنتقوه، ازش بخواید برای شما سخن بگوید، ولن ینتقلکم، برای شما حرف نمیزنه کتاب خدا. اصلا کتاب خدا برای شما قرار نیست حرف بزنه، برای من امیرالمؤمنین حرف میزنه. وقت اگر آمدید از ثقلین برای شما هم حرف میزنه، ولی برای شما میشه ابزار این که برای این که بیان امیرالمؤمنین رو بکشید، امام حسن علیه السلام بکشید، سید و شهدا علیه السلام بکشید. این نکته دیگری در این قسمتی که عاشق جعفر میگه تمام سور قرآن امام حسین علیه السلام، تمام آیات قرآن امام حسین علیه السلام. تا اینجا کسی نیاد از نور بهره نمیبره، از قرآن و الفاظش یه چیزایی ور میداره ها. نور نه نور خبری نیست، کلمه میگن، حرف میزنن، نور وجود نداره. این همون چیزیست که قرآن کریم میگه. مگه نمیشه قرآنو خوند؟ مگه غیر مسلمان، مگه کافر، مگه ملحد، مگه نمیتونه قرآن بخونه؟ خب میخونه، مگه الان نمیخونن؟ خب الان هم میخونن. فایدهش چیه؟ کدوم مستشرق، کدوم قرآن شناس، کدوم مورخ، کدوم کسی که با قرآن کار کرده شما دیدین بیاد زانو بزنه؟ نه، هر چیزی یک راهی داره. حالا عاشوراست، به تعبیر عاشق جعفر، یا اصلا به تعبیری که دیگران هم گفتند، قرآن ناطق به میدان آمده است. حالا این قرآن رو میخوان ورق ورق بکنن. امام حسین علیه السلام اومده در مقابل لشکر، هیچ یار و یاوری نداره، تمام شد، هر که بود و هر چه بود رفت. بذارید توفیق داشته باشیم این قسمت هم بخونیم، بعد بریم انشاءالله مقتل رو بخونیم. خاطر شریفتون باشه، در هر شبی به داستان یکی از انبیا اشاره میکرد. امشب بریم داستان حضرت ایوب رو ببینیم چیه. وقتی به ایوب اشاره میشه، من که اینجا نشستم، مرا به ایوب چه کار؟ من با حضرت ایوب چی کار دارم؟ عرض شد خدمتون، خدا داستان انبیا رو میگه برای اینکه من بدانم، بعد وقتی که رفتم سراغ امام علیه السلام اونجا اونو تداعی کنم، منتها به شکل اصلش، اصل کل خیرن. هر کسی در این عالم خیری برده است، وامدار ایشان است، و هر کسی که در این عالم شری آفریده است، وامدار دشمنان اهل بیت علیهم السلام است. یه نکته رو که شاید سال گذشتم عرض شد خدمتون، دوباره یادآوری بکنیم، عنایت کنید. نقطه کانونی نور در این عالم خلقت خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. چرا؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، ابیها، بعلها، بنیها علیهم السلام، پنج نور در یک نقطه از زمین، در یک مقطع زمانی. دقت می‌فرمایید، پنج نور که گهواره یکی از اینها در کودکیش ملکی را توبهشو میپذیره، میره بالا. این پنج نور مجتمعاً در یک خانه، یعنی به تعبیری، به تعبیر ما، گویی که خداوند هر چه که دارد خرج می کند برای هدایت مردم. برای هدایت چه کسانی؟ کسانی که به هیچ رقم آدم نمی شن. به هیچ رقم دلشون تکون نمی خوره. خدا میخواد هدایت کنه تو دنیا. خدا تو دنیا قرار نیست انتقام بگیره و عقوبت کنه. تو دنیا میخواد خدا آخرین تیر ترکشو برای هدایت افراد بزنه. اولی و دومی. سابقه خلقتیشون معلوم، سابقه این عالمشون معلوم، همه چیشون معلوم. خدا میاره اینا رو کنار پیغمبر مینشونه. میخواد اینا تأثیر بگیرن. با پیغمبر نسبت پیدا میکنن. دخترانشون میدن پیغمبر. داخل خانه میشون. به جای اینکه بهره بگیرن جاسوسی میکنن. به جای اینکه بهره بگیرن فتنه میکنن. اینا رو قرآن داره میگه. قرآن وقتی که مسئله انبیایی رو میاره که زنان اونها خیانت میکنن، برای اینکه ما بفهمیم اینو انشالله. لذا جایی که نور متمرکز است ظلمت هم متمرکز است. لذا هر جا ظلمت تو این عالم رفت از اینجا سرمنشأ داره و هرچه نور هم در هر جا رفت از اینجا منشأ داره. لذا عنایت کنید. اگر ما میریم زیارت امام حسین علیه السلام، میگیم السلام علی آدم، السلام علی نوح، السلام علی ابراهیم، همه پیغمبران اونجا سلام میدیم. هر کی هر چی تو این عالم داره از امام حسین علیه السلام داره، از امیرالمؤمنین علیه السلام داره، از این خانواده داره. اگر اینه، هر جام خواستین هر کسی از دشمنان انبیا رو لعنت کنین، میگیم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد. یک حق بیشتر در این عالم نیست، حق محمد و آل محمد. و اینجاست که این مصیبت میشه مصیبتن ما اعظمها. امام جایگزین نداره. هر چی تو این عالم از بین بره میشه جاش آورد. امام جایگزین نداره. امام بعد میاد، اما امام چیزی نیست که بشه ما براش بدیلی بتراشیم، بدیلی بسازیم. لذا هر اهانت به امام، اهانت به چیزی است که در این عالم اصل است برای هر خیر و جابجا با چیزی نمیشه، مقایسه نمیشه، تکرار نداره، مصیبتن ما اعظمه. باب ایوب. خداوند در حق او فرمود که ما او را صابر یافتیم. نیکو عبدیست، عجب بنده خوبیه، چقدر صبوره. ملاک بندگی رو عنایت میکنین دیگه. ما او رو صابر یافتیم. خدایا ببخش. یعنی میگه ما همه رقم بالا پایینش کردیم، هیچی نگفت، هیچی نگفت، شکر کرد. خب قرار شد اینا رو کربلا بریم بخونیم، نه اونجا بریم ببینیم با امام حسین خدا چیکار میکنه، ببینیم چیکار میکنه. حسین علیه السلام را خداوند صابر یافت، بلکه شاکر و راضی یافت. صبرن علی قضائک، رزن به رضائک. خدایا راضیم. تو مختل می نویسه حضرت تو گودال افتاده یکی دو ساعت، هیچ کس جرأت نمی کنه بره جلو، هی داره میگه خدایا راضیم، خدای هرچی بخوای صبر میکنم، خدای هر چقدر باید بمونم اینجا میمونم. و از این جهت او را وصف کرد به نفس مطمئنه و راضیه و در حق او فرمود مبارک است این مولود و او را در عباد مخصوصین خود داخل و از عبد خاص الخاص خود شمرد در آنجا که رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حسین منی و حسین اواب حقیقی است، زیرا که از هر طاعتی که فارغ شد شروع نمود در طاعت دیگر که اشق از اول بود و شوقش زیادتر می شد. این جاش آره اینجا نیست، یعنی البته جاش تو چنین مجالسی است، ولی دیگه نمی رسیم که استدلال میکنن امام حسین علیه السلام انواع عبادات رو در کربلا انجام داد. اولا میدانید به قطع و یقین امام حسین علیه السلام روزه بودن، وعده ای که پیغمبر داده که افطار نزد مایی، افطار میای پیش ما. این امام حسین. حج، حج امام حسینه، حج امام حسینه. عرفه اول میرن سراغ زائران امام حسین. اون سال کیا حج کردن؟ با کی حج کردین؟ دور کی گشتین؟ دور سنگ گشتین؟ کجا رفتین؟ امام حسینه که حج میکنه، احرام میبنده، میقات میکنه، قربونی میبره، قربونی میبره، قربونش وقتی اونجا میذاره بر نمیداره، علی اکبر خودش بر نمیداره، میگه این فدا، این قربانی خودم، من که قربونی رو خودم بر نمیدارم، قربونی میده. امام حسین همه کار میکنه، حلقم میکنه، بله حلقم میکنه، کدوم عبادت نمیکنه، رکوعم میکنه، بله سجدم میکنه، بله متوفز پهلوی صورت سجده میکنه، انواع عبادات، هر عبادتی که بگین در کربلا همه اونها مجتمع و متمرکزه. از هر طاعتی که فارغ شد شروع نمود در طاعت دیگر که اشق از اول بود و شوقش زیادتر می شد. ایوب بر هر بلایی صبر کرد ولی متحمل نشد شماتت و برهنگی سر زوجش را. خدا همه رقم گفت حاضری؟ گفت حاضرم. گفت حالا میخوام زنت دیگه معجر نداشته باشه، هیچی نداشته باشه، میخوام خار و ذلیل باشه، میخوام مردمی که اومدن برای جشن گرفتن به اینا نون بدن، نون خوش بدن به بچه هات، راضی میشی؟ میخوام ببریم مجلس شراب اینا بشینن، میخوام یه سری ناجوان مرد و با سلاح عصر عاشورا دنبال بچه هات بدن. دختر امام حسین میدونه، میگه دیدم نیزه ای به پشتم خورد، دیگه هیچی نفهمیدم. چشم وا کردم دیدم مام زینب نشسته، باشو بریم عزیز دلم. حاضری به کنیزی ببرن اهل تو زن تو؟ حسین در کربلا، در صحرای کربلا صبر نمود بر جمیع مصائب، لکن چون خواهرش از خیمه ها بیرون آمد به سوی قتلگاه، تحمل نکرد و تمام همت بر ارجاع او به سوی خیمه ها گماشت. حضرت زینب اومده تو گودال قتلگاه، برو خواهرم برو، اینا مرد نیستن، برو. لا اله الا الله. یا سکینه، یا فاطمه، یا رقیه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. من دیگه دارم خداحافظی میکنم، دیگه تموم شد. سکینه فریاد زد ای پدر، استسلمت للموت؟ بابا تسلیم مرگ شدی؟ حضرت میگن چرا تسلیم مرگ نشه؟ هیچ راهی نموند، چون قمر بنی هاشم که به شهادت میرسه تمام دور خیام حسینی همه جمع، همه جمع و نزدیک میشن. عاشق جعفر شوشتری وداعهای رو بیان میکنه. حضرت با کیا وداع میکنه؟ از عالم بالا تا پایین همه رو نقل میکنه. میگه وداع سوم با وداع با رقیه صغیره بود، چنان که نافع ابن هلال گوید در میان دو صف لشکر ایستاده نگاه میکردم، فرعیتو صغیرتن باکیتن جاعت، دیدم یه دختر کوچولو داره گریه میکنه میاد طرف امام حسین، و اخذت به ذیل ابیها، اومد دامن باباشو گرفت، فقالت یا ابا، بابا جون، انظر الی فانی عطشان، بابا نگاه کن من تشنم. اما حضرت نگاه به صورت آن طفل کرد، گریست. خب بایدن بیان تو تاریخ هست رقیه رو تکفیر کنن، همونایی که کشتن خب باید تکفیرش کنن، چون اگه رقیه نباشه مصیبتی نیست. آن طفل، آن حضرت نگاهی به صورت آن طفل کرد و گریست، فرمود صبر کن ای نور دیده. الله یسقیک فانه وکیلی. خدا وکیل منه، ایشالله خدا سیرابت میکنه. آره عزیز دلم، حالا عصر عاشورا رو به یاد داریم دیگه، نه؟ آب آوردن برای همه، آب آوردن برای رقیه، بخور تشنته. میبینن از ته رقیه داره به سوی مگه تشنه نبودی خانوم؟ همگی آهنگ جنگ با او نمودند. حضرت برانان آنها بران جناب حمله می کردند. در این حال امام حسین از آنها جرعه آب می خواست ولی سودی نداشت. هرگاه اسب به سوی فرات می راند همگی به او حمله می کردند و مانع می شدند. یه وقت تو ذهنمون نیاد حضرت چرا آب طلب می کنه. خوب عنایت کنیم، خوب عنایت کنیم. قمر بنی هاشم آب یک کف بر میداره رها میکنه، این خودش سری داره. امام حسین چرا آب طلب میکنه؟ اگه کسی به خاطر آتش امام حسین علیه السلام دلش به لرزه در آید آبی بیاورد، او نجات پیدا میکنه. امام برای خودش آب نمیخواد، برای خودش آب نمیخواد. شمر گوید یک جا دلم سوخت. حضرت داره می جنگه، میره میدان برمی کرده. و آن هنگامی بود که حسین فهمید لشکر قصد خیمگاه او دارد. من دیدم که میخواست از جا حرکت کند ولی به زمین می افتاد. خون از حلقه ها و یه ذره هش جا خارج می گشت. نمی دونم کجا می خواهی بری، می خواهی بری تو کوچه های بنی هاشم؟ یه کسی دستشو گرفته به کمر من در امیرالمومنین، تازیانه میزنن میفته، امیرالمومنین رو میبرن. کجا میخوای بری؟ میخوای ببینی ریشش کجاست؟ من دیدم که میخواست از جا حرکت کند ولی به زمین میافتاد. خون از حلقه های زرهش خارج میکشت. با این حال باز خود را برای یاری اهل بیتش بر زمین میکشید. اللهم انک ترا ما یسنع به ولد نبیک. خدایا تو دیگه میبینی دیگه اینا چیکار دارن میکنن با پسر پیغمبر. هل من راه من یرحم آل الرسول المختار، هل من ناصر ینصر ذریه الاطهار. هیچکی نیست کمک کنه، هیچکی نیست به داد ما برسه. جواب امام حسین دو چیز بود. وقتی امام حسین علیه السلام هل من ناصر میگه، میگیم دیدیم جنازه شهدا تکان میخوره. شما نه دیگه، شما بخوام، میخوام آدم بخرم، میخوام از اون بری یکی بیاد. این یه صحنه است. یه صحنه میگه هر وقت امام حسین استغاثه میکنه فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای اهل بیت اهل حرم بلند میشه به زاری و گریه. امام حسین علیه السلام آخرین وداع میخواد بکنه، میاد پیش حضرت سجاد، ودای امامت رو به امام سجاد علیه السلام میده، آخرین وداع میکنه، میره به میدان. عرض کردم ما مصیبت اصلا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. یه جمله داریم میگیم میریم. شما فقط خودتون رو یه لحظه بلا تشبیه بذارین جای یکی از چشمان یکی از اهل حرم که وایستن دارن صحنه رو میبینن. من امام حسین هی میره هی میاد. عرض کردم السلام علی الشیب الخضیب یعنی چی؟ خضاب که میدونید همه ریش رو خضاب میکنن، نه یه تیکش رو خضاب نمیکنن. خد تریب، نه اینکه یه خاک اینجا افتاده، یعنی همه صورت خاکه. السلام علی الخد تریب، السلام علی الشیب الخضیب. این امام حسین هی میره هی میاد، هی میره هی میاد. حالا آخرین بار حضرت به میدان میره. من این جمله رو بخونم عرضم رو تمام بکنم. آدم نمیتونه، میترسه بره طرف گودال قتلگاه. نمیشه، واقعا نمیشه. هر دفعه هم که آدم میره پشیمان میشه. که اون ملعون چه میکنه. سید ابن طاووس مینویسد: چون حضرت حسین در اثر زیادی زخم از پای در آمد. دیگه امام حسین علیه السلام چند مرحله امام حسین علیه السلام عبادت میکنه، یکی از صدر زین به زمین میفته، بعد حضرت بلند میشه رو زانو، نانجیبی میزنه حضرت رو، باز حضرت میفته، حضرت بلند میشه به پهلو میفته. چون امام حسین در اثر زیادی زخم از پای در آمد، بدنش از زیادی تیر همچون خارپشت شد. صالح ابن وهب ملعون چنان نیزه‌ای به پهلوی حضرت به گونه راست بر خاک افتاد. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.